أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. وتجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در این ماه مبارک و عزیز و گرامی و در روز جمعه به تقوا، پرهیزکاری، دوری از گناهان و آلودگی‌های روحی و اخلاقی و تلاش و کوشش در انجام و عمل به فرمانها و دستورات خداوند و شکر و سپاس بر نعمتهای بیکران الهی سپارش و دعوت میکنند. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق معرفت و اطاعت از خودش را عنایت بفرماید. همانطور که در هفته قبل عرض کردم، بحث ما در مورد نحوه ارتباط و اثرگذاری و تربیت نوجوان و جوان بود و یکی از مسائلی که در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است، توجه به سوالها، پرسشها و پاسخ دادن به اون چه که نیاز فکری و روحی و اخلاقی نوجوان و جوان در خانه و جامعه هست. چند مطلب را عرض کردیم. گفتیم اولا طبیعت انسان و اصل امتیاز انسان به فکر و اندیشه و تفکر، و مطلب دوم این بود که رشد فکر و تکامل اندیشه انسان در پرتو سوال، بحث و گفتگو و پرسش از مسائلی است که انسان از آن آگاه نیست. و مطلب سوم این بود که روحیه سوال کردن، تحقیق کردن، پرسجو از مسائلی که نمیدانیم، این روحیه در دوره نوجوانی و جوانی از ظهور و شکوفایی بیشتری برخورداره. افراد در سنین نوجوانی و جوانی طبیعت غالبشون این است که سوال بکنند، مطالب جدید را بفهمند و نسبت به مطالب مهم مطلب و مطالب جدید دنبال فهم باشند. این طبیعت انسان به خصوص در دوره نوجوانی و جوانی است. البته در کودکی هم بچه ها جستجو میکنند، سوال میکنند، در صدد این هستند که مطالب جدیدی را بفهمند. اما در همون عالم کودکی، بچه در سنین کودکی 2 ساله، 3 ساله، 5 ساله، 7 ساله، 8 ساله سوال میکنه، دنبال این هست که مطالب تازه‌ای را بفهمه، اطراف خودش رو بشناسه. اونم هست، اما سوال و تحقیق کودک همون در عالم کودکی است. میخواد اشیای دوربر خودش رو بشناسه، خانه رو بشناسه، لوازم خانه رو بشناسه، غذاها رو بشناسه، چطور غذا خوردن رو بفهمه. این نیازهای طبیعی خودش رو دنبال اینه که بفهمه و خیلی هم مهمه. روانشناس ها میگن که کودک در سنین 7-8 سال اول زندگیش اندازه چندین سال و اندازه 1 قرن مطلب یاد میگیره. منتها این مطالب همش مطالب پیش پا افتاده به نظر ما، مطالب طبیعی و مربوط به زندگی حیوانی و طبیعی خودشه و البته خیلی هم مهمه. بچه ها اگر در سنین کودکی خودشون را، اقوامشون را، پدر و مادرشون را، خانهشون را، لوازم خانه را، نوع زندگی کردن اینا را اگر یاد نگیرن، خب نمیتونن زندگی بکنن. ولذا با سوال و با فکر و با ارتباط با دیگران خیلی چیزها بچه ها یاد میگیرن و باید هم به بچه و کودک در همون سنین کودکی هم خیلی توجه کرد که درست محیطش رو بشناسه، نوع ارتباط برقرار کردن با محیط رو بفهمه. این درسته، در دوره کودکی هم دیدید بچه خیلی چیزها رو یاد میگیره و از اسرار خلقت الهی است که با سرعت در چند سال کودکان انسان و آدمی اونقدر مطلب و حقیقت و مسائل رو یاد میگیرن که خیلی حجمش بالاست. مغز بچه در کودکی به سرعت خیلی چیزها رو یاد میگیره. اینا همه مهمه، اما این چیزهایی رو که بچه در سنین کودکی میفهمه مربوط به همین زندگی عادی و معمولی است. همین که وارد نوجوانی شد، 11 ساله شد، هم روحیه پرسش او، سوال او، تحقیق او، کنجکاوی او، جستجوگری او افزایش پیدا میکنه و هم این که نوجوان و به تدریج وارد جوانی که میشود قلمروهای تازه‌ای رو از زندگی میخواد بفهمه. اینایی که دیگه نوجوان و جوان میخواد تشخیص بده و بفهمه دیگه مطالب فقط خوردن و آشامیدن و زندگی طبیعی نیست، دیگه سوالهای فکری داره، سوالهای معنوی داره، سوالهای اخلاقی داره، مطالب مهم علمی و فکری را میخواهد کشف بکنه، آشنا بشه، آگاهی پیدا بکنه با فکر، با اندیشه، با سوال کردن، با بحث کردن با پدرش، با مادرش، استادش، دیگران در جامعه. اون روحیه‌ای که در دوره کودکی وجود داشت، اما مربوط به زندگی عادی بود. زندگی رو بشناسه، خونه رو بشناسه، لوازم زندگی رو بشناسه، چطور با اینا کار بکنه، از اینا استفاده بکنه، این روحیه قوی می شود و منتقل میشه به مطالب مهمتر فکری، اعتقادی، اخلاقی، علمی. و از سنین 11 سالگی این روحیه ظهور پیدا میکنه و همین جور قوی میشه و تا 20 چند سالگی این روحیه سوال و شناخت و جستجوگری، مسائل فکری، مسائل اعتقادی، مسائل اخلاقی و مسائل علمی در این دوره به اوج خودش میرسه. این هم مطلب دیگری بود که عرض کردیم. و این سه مطلبی که عرض کردیم مقدمه برای مطلب چهارمه. و اون مطلب چهارم این که عقل میگه که کمال انسان در این سوال و بحث و پرسجو و جستجوگریه و باید برای این نعمت خدادادی ارزش قائل بود. خداوند برای رشد و تعالی بشر این روحیه و این توانایی سوال و فهم زیاد در این سنین جوانی قرار داده که خیلی از اینها دیگه از میان سالی به بعد رو به افول میره. فقط آدم از اون سرمایه های دوره جوانی بهره برداری میکنه. عمدتا انسان در جوانی این سرمایه ها رو کسب میکنه و در میان سالی و سن بالاتر اینا رو به کار میگیره. وقت سرمایه اندوختن و کمال فکری، اخلاقی، معنوی و علمی دوره جوانی است. دختر و پسر در این سنین باید به کمال علمی و فکری، اخلاقی و معنوی برسند. این ودیعه را خداوند در بشر گذارده است. خداوند این سرمایه و این روحیه را در نوجوانی و جوانی به بشر عنایت و کرامت فرموده است تا انسان در اون سنینی که توانایی داره، نشاط داره و آمادگی زیاد داره در صدد شناخت عالم، جهان، هستی و خیلی چیزها بر بیاد. علما، بزرگان، دانشمندان، مفاخر بشریت، چهره‌های بزرگی که انسان‌های بزرگ شدن و خدمات زیاد به بشریت ارائه کردن، پایه شخصیت و اساس کمال علمی و روحی و اخلاقی خودشون را در همین سنین از 12 سالگی شروع میشه تا قبل از 30 سالگی ریخته‌اند. این خیلی نعمت بزرگ الهی است. این را خدا به بشر عنایت کرده و این نعمت هم برای خود جوان قابل توجه و تأمل و دقت و احتیاط که خوب ازش بهره برداری بکنه، و هم این که این نعمت به خصوص در نوجوانی و اوائل جوانی در اختیار پدر، مادر، معلم، استاد و بزرگترها در جامعه هست. همه در قبال این نعمت الهی، این ودیعه خدادادی و این زمینه‌های فراوان رشد و کمال علمی و اخلاقی و معنوی دختران و پسران در سنین نوجوانی و جوانی مسئول و مورد بازخواست خداوند است. هیچ وقت خداوند از کوتاهی بزرگترها در جامعه، پدران، مادران، اساتید، و افراد بزرگتر در جامعه نخواهد گذشت اگر در قبال این نعمت کوتاهی ببرزند. بنابراین عقل انسان میگه باید از این نعمت کمال بهره را برد، از این که افراد سوال میکنن، جستجوگرن، در صدد تحقیق و شناخت حقایق برمی آیند، نباید حراس داشت، نباید منع کرد، بلکه باید استقبال کرد، راهنمایی کرد، هدایت کرد و افراد را به جلو برد. اگر مادر در برابر سوال و پرسش و جستجوگری دختر خودش یا پدر در برابر سوال فرزندان خودش احساس میکند نمیداند، او را باید راهنمایی بکنه. نباید ناراحت بشه از اینکه او سوالی داره در مقام تحقیق و فهم مطلبی برآمده. اصل این قضیه عقل میگه ارزش داره و دین هم این را تأیید کرده. دین موظف کرده است انسانها را به این که سؤال بکنن اگر نمی دانن. انسان را موظف کرده است که اگر در مسائل شرعی، در امور اخلاقی، در امور اعتقادی اشکالی داره نمی داند، موظف کرده که سؤال بکن. البته برای این سؤال و تحقیق چارچوب ها، آداب و یک سلسله قواعد مقرر کرده است که بعد اشاره میکنم، اما اصلش مورد تأکید اسلامه برای همه، به خصوص در اون سنین نوجوانی و جوانی با اون اوصافی که براش عرض کردم. اسلام تأکید داره، عقل و تجربه انسان هم همین میگه. اسلام میگه که اعتقادات و مسائل فکری دینی باید با فهم و اندیشه باشه. اگر نمیدانید در صدد دانستن برایید. اگر فرزند شما یک دختر یا پسر دانش آموز از در مورد یک مسئله اعتقادی سؤالی داشت، نباید ترسید یا او را منع کرد. این نظر اسلام نیست. اگر دانش آموزی در خانه یا در کلاس یا هر جای دیگری از یک امر اعتقادی در مورد خدا، در مورد معاد، در مورد امامت، نبوت و سایر مسائل اعتقادی براش سؤالی مطرح بود و واقعا در صدد اینه که بفهمه، این حق داره. ما حق نداریم پدر و مادر به دلیل ترسی که داره یا به دلیل جهلی که داره خودش نمیتونه اینو جواب بده، بگه اینو چه حرفیه میزنی، به او طعنه بزنه، او رو سرکوبش بکنه برای اینکه سوالی کرده. نه، این در اسلام نیست. یک مادر یا پدر یا استاد حق نداره در مقابل سؤالی که یک نوجوان، دانش آموز یا دانشجو در مورد یک مسئله اعتقادی و فکری اسلام مطرح می کند، او رو سرکوب بکنه، به او طعنه بزنه یا با اخم و ترش رویی با او مقابله بکنه. چرا؟ اگر کسی به عناد و لجاجت و تخریب فکری دست زد، اون یه حساب دیگه ای داره. اما وقتی که فرزند شما، دانشجو و دانش آموز شما، یک نوجوان، دختر یا پسری در یکی از مسائل حتی اعتقادی هم حرفی داره، سوالی داره، پرسشی داره، در صدد تحقیق و فهم برآمده، ما باید ازش استقبال بکنیم. این وظیفه ماست. پدر و مادر و استاد و روحانی و امام جماعت و عرض شود که بزرگتر، هر که میخواد باشه، در خودش باید این آمادگی رو ایجاد بکنه که از سوال، پرسیدن و تحقیق دانش آموزی، دانشجوی، نوجوانی و جوانی حتی در مسائل اعتقادی حراسی به خودش راه نده. به خصوص در این دوره و زمان که سطح علم و دانش و تحصیل از شمول و فراگیری بیشتری برخورداره، ما گاهی متاسفانه مواجه هستیم با افراط و تفریط‌هایی در این زمینه. خب پدر و مادر خودش اهل نماز، اهل مسجد، اهل اعتقادات، حالا بخواهید یا نخواهید دانشجوی شما، دانش آموز شما، فرزند شما رفته تحصیل کرده، مطالب جدیدی رو فهمیده و برای او سوال پیدا شده، برای او سوال پیدا شده، حتی در مورد خدا میاد سوال میکنه، در مورد توحید سوال میکنه، در مورد نبوت و امامت و سایر مسائل اعتقادی طرح سوال میکنه. من اینجا در خطبه نماز جمعه صریحا عرض میکنم ظرفیت پدر و مادر، استاد و معلم، به خصوص در این زمان در برابر دختران و پسران جوان و دانش آموز و دانشجویی که سوال میکنن، در صدد فهمن و شناختن، این ظرفیت باید بیاد بالاتر. پدر و مادر نباید عصبانی بشه به خاطر اینکه دخترش یا پسرش که درس خونده برای او در مورد حتی خدا، توحید، نبوت، امامت و اعتقادات سوال مطرح شده. نباید احساس ترس بکنه یا با اخم و ترش رویی، با بد اخلاقی با فرزند خودش مواجه بشه و برخورد بکنه. این حق رو ما نداریم، برای اینکه خدای هستی و خالق هستی و خداوند حکیم در روح انسان پرسشگری و سوال و تحقیق قرار داده و به خصوص در نوجوانی و جوانی خدا این روحیه رو عنایت کرده تا بشر در علم، در دانش، در اعتقادات، در معارف، در همه این عرصه ها پیشرفت پیدا بکنه. این اولا. و از طرف دیگه در دین حق و دین خدا چیزی غیر استدلالی و دارای پایه‌های محکم فکری و عقلی وجود نداره. ما این اعتقاد داریم. اگر این دو مطلب را ما پذیرفتیم، که باید هم بپذیریم، اون وقت یک روحانی، یک استاد، معلم، پدر، مادر و بزرگترها در جامعه حق ندارند به مجرد یک سوال و پرسش و اینکه نوجوان و جوان، دختر و پسر در صدد کشف حقیقت، رفع مجهولات خودشون و شناخت واقعیات برمی آیند، اخم بکنن، ترشرویی بکنن و حل مشکل رو نکنن، منتها اگر خودش نمیتونه باید راهنمایی بکنه جایی که میتواند. این حق را، این واقعیت را ما باید بهش تن بدیم و باور بکنیم و همراه نوجوان و جوانمون در یافتن مسیر درست اعتقادی و فکری و اخلاقی حرکت بکنیم، همدلی بکنیم، همراهی بکنیم، خودمون رو کناری نکشیم و ترس داشته باشیم هر جایی هم که از عهده برنمی آییم اونجا در صدد این باشیم که با تندی و پرخاش بخواییم مشکل رو حل بکنیم. این که چیزی رو حل نمی کنه. این مسئله بسیار مهمیه. ما در سلسله مباحثی که در تربیت نوجوان و جوان باید بهش اهتمام داشته باشیم، این از قواعد مهمه که به رسمیت بشناسیم حق سوال و تحقیق فرزندانمون و نوجوانان، دانش آموز و دانشجویمون را، حتی در مسائل اعتقاد. خواهرها یه مقدار صحبت زیاد میشه، قبلاً هم عرض کرده بودم، تقاضا کرده بودم که برای اینکه صحبت شما مزاحم دیگران نباشه، هر جا که خواستی صحبتی بکنید همون بیرون تشریف داشته باشید. صلوات خط کنید. این قاعده مهم در مقام تربیت، من یه مقدار تکرار و تأکیدم میکنم چون این را واقعا مهم میدونم. امام صادق صلوات الله و سلامه علیه در برابر تندترین سؤالهای اعتقادی و فکری گوش میداد و پاسخ، و ما کمتر جایی داریم که عصبانیت و پرخاشگری به خاطر فهم حقیقت و شناخت حقیقت در سیره ائمه دیده باشیم. چرا؟ یه وقتی عناد، لجاجت، اصلا فرد با تندی آمده میخواد تخریب بکنه، اون یه حساب جداییست، ولی اون استثناءه. اصل اینه که ما در عرصه های مختلف به این اصل باور داشته باشیم که حق داره سوال بکنه و بفهم، و به این اصلا باور داشته باشیم که در ذخیره دین قدرت پاسخگویی به سوالات اعتقادی و اخلاقی و فکری وجود داره، و با این نگاه و بینش در صدد حل مشکل فکری و اعتقادی بر بیاد. همونطور که در قلمروهای علمی اینطوره، وقتی که کسی در صدد این است که فیزیک رو بخونه یا شیمی رو بخونه یا هر چیز دیگری در کلاس، استاد حق نداره که به خاطر سوال فرزندش، شاگردش، دانشجو و دانش آموزش ترش رویی و پرخاش رویی بکنه که چرا این سوال را راجع به فلان قاعده فیزیک یا شیمی یا ریاضی یا منطق یا فلسفه تو طرح میکنی. اصلا جای ناراحتی از این جهت و از این حیث نیست. منتها چیزی که هست اینه که استاد اگر میداند پاسخ میده، اگر نمیداند میگه میرم پاسخ تو رو میارم، یا از استاد بالاتر و برجسته تری سوال میکنه و پاسخ میده. اما استاد ریاضی یا فیزیک یا شیمی یا منطق یا فلسفه یا هر علم و دانش دیگه حق ندارد از نظر اخلاقی که به خاطر سوال و تحقیق دانشجوی خودش و دانش آموز خودش ترش رویی و پرخاش گری بکنه و حق سوال و تحقیق را برای او به رسمیت نشناسه. این حق را نداره. این در مسائل فکری، علمی و همه قلمروهای دانش و معرفت بشر اینطوره، در عرصه دین هم همینطوره. سوال و تحقیق طبیعت نوجوان و جوان و دانش آموز و دانشجوست و برای اون باید بها قائل بود. نه تنها اون را به رسمیت شناخت، بلکه برای او ارزش قائل بود. پیشرفت دانشها و معارف بشر، پیشرفت علوم اسلامی در پرتو سوال، روحیه تحقیق و پرسش بوده و روحیه واقعا حق جویانه بوده. همه اینها وقتی ارزش داره که در صدد شناخت حقیقت باشه. در پاسایه این روحیه بوده است که علوم اسلامی، دانش‌های اسلامی رشد پیدا کرده و مسیر ترقی و تعالی را پیموده است. ما هم در برابر نوجوان و جوانمون همینطور باید باشیم. اصل باید در خانه ما، در فضای کلاس ما، در آموزش و پرورش و دانشگاه ما بر این باشه که روحیه سوال و تحقیق را ارج بگذاریم. روحیه حق جویانه دانش آموز و دانشجو را سپاس بنهیم و اون را ارزش بگذاریم و خودمون در صدد براییم که به سؤال او جواب بدیم، گره اعتقادی و فکری او را باز کنیم، مشکل فکری او را حل کنیم. این وظیفه ما و همه کسانی است که در مقام تربیت و هدایت نوجوان و جوان هستند. حالا از این بگذاریم که ممکنه وقتی اونها یه حرفای درستی داشته باشن که ما باید از اونها یاد بگیریم، اونم خودش مقوله دیگری است. در اسلام تأکید شده وقتی که یک امر اعتقادی را نمیدونید سوال کن، وقتی که مسائل و احکام شرعی خودت را نمیدانی سوال بکن. لا حیاء فی الدین، این از اصول مهم اسلامه. در روایات مکرر به این تأکید شده که در شناخت وظیفه دینی و آشنایی با معارف و... از اون روایاتی است که در علم اصول هم در جاهایی بهش تمسک میشه در بحث براءت. از طرف سوال میکنن که چرا این وظیفت را انجام ندادی؟ میگه خب نفهمیدم، نمیدانستم. همونجا بلافاصله در روز قیامت سوال میشه که هلا تعلم، چرا نرفتی بدانی؟ سوال و تحقیق و پرسجوی از یک امر اعتقادی، امر اخلاقی و وظیفه دینی جزء وظایف اسلامی و روز قیامت حجت کسانی که میگویند نمیدانیم طبق صریح روایات پذیرفته نخواهد شد. خطاب میشه و عتاب میشه که هلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ زمینه و وسیله برای این که توحید را، معاد را، نبوت را، امامت را، وظایف شرعی و دینیت را تشخیص بدهی فراهم بود، بایستی بری سوال کنی و بفهمی. این روایات داره نه تنها حق سوال را قبول داره بلکه موظف میکنه به سوال و شناخت. البته نوع سوال در اعتقادات یه جوری است، در اخلاق و احکام طور دیگری است. همه اینها نهایتاً باید به استدلال و برهان برگرده با قواعد و فرمول هایی که خودش داره. و من فکر میکنم اگر روحیه برخورد نامناسب در خانه و محیط علمی با سوال و پرسش افراد تغییر پیدا بکنه، خیلی چیزها تغییر پیدا میکنه. اونم در این زمانی که عرض کردم، گسترش ارتباطات، بالا آمدن سطح معلومات و امواج گوناگونی که در دنیا پخشه و سوالهای بسیار گسترده و متنوعی که در ذهن و ضمیر افراد ایجاد میشه، ما در مقابل اون باید جواب بدیم، رسمیت بشناسیم سوال او را و تلاش بکنیم اون را پاسخ بدیم. اگر حقی هم در اون وجوده وجود داره اون را بپذیریم. این قاعده کار عقل و تجربه انسانی این را میگه و دین هم این را تأکید میکنه. این نکته ایست که در مقام تربیت ما باید واقعا بهش توجه داشته باشیم و قطعا اگر با این روی کرده مثبت، با این نگاه مثبت با دختران و پسرانمون در امور اعتقادی و اخلاقی و معارف گوناگون برخورد بکنیم، فضاها و زمینه‌های بسیار مناسبی برای رشد اونها پدید میاد و برخورد نامناسب و بد در برابر این حقیقت بسیار مهم در ضمیر و روح انسان بازتابها و آثار منفی و معکوسی میتواند داشته باشه. اینا من به عنوان یک امر تربیتی با قطع نظر از حالا اینکه ممکنه یک جای عنادی، لجاجی در کار باشه، اونجا هم باید تا میشه سعی کرد معالجه کرد، ولی اصل قاعده اینه و این نکته را نباید کم بشماریم. و در روایات هم تأکیدهایی که بر سوال شده، سوال مفتاح حقیقته. اینکه آدم بتواند بپرسه و درست سوال بکنه و حقیقت خواهانه و حقیقت جویانه سوال بکنه، اینا کلید فهم و کشف حقیقته. شاید ما قریب 100 روایت داشته باشیم که تأکید بر سوال و درست سوال کردن داره. چون ما حالا اینا رو که گفتیم، سوال هم باید برای کشف حقیقت باشه، نه برای جدال، نه برای بحث بی حاصل، نه برای تخریب، بلکه واقعا در صدد شناخت باشه. اون وقت وظیفه اینه که این سوال رو به رسمیت بشناسیم، در قبال اون احساس مسئولیت بکنیم، و اگر هم نمیدانیم او رو ارجاع بدیم به کسی و جایی که میدانن، و تصریح به ندانستن خودمون بکنیم. این هم از آداب کاره که روایات خیلی زیبایی داره که من در هفته‌های آینده بخشی از آداب سوال و آداب جواب را خدمت شما توضیح خواهم داد. فشرده و حاصل بحث اون هفته و این هفته ما این شد که انسان قوام وجودیش به تفکر و اندیشه است. یک، تفکر و اندیشه در پرتو سوال و پرسجو و بحث رشد پیدا میکنه، و دو و سوم این که در سنین نوجوانی و جوانی سوالهای جدید، پرسشهای نو و معطوف به مطالب مهم زندگی و اعتقاد و فکر پیدا میشه که این هم از اهمیت برخورداره. و نتیجه این که عقل و دین هر دو میگن برای این روحیه باید ارزش و بها قائل بود، و در مقام تربیت از همین مسیر پرسجو و بحث و انتقال درست مطالب به نوجوان و جوان بایستی حرکت کرد. و در دنیای معاصر و امروز این مسئله از جایگاه مهمتری برخورداره، و در دین هم بر تحقیق، پیگیری و فهم حقایق اون همه تأکیدات شده. البته این پرسش و پاسخ متقابل آداب و شرایطی هم به لحاظ اخلاقی در نوع تعامل افراد وجود داره که به زیبایی و با جامعیت بسیار کامل و خوب در روایات مطرح شده که انشاءالله در هفته های بعد اون را طرح خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يغم حت القائلون يحصي ماءه العادون ولا يعديه المشهدون، والصلاة والسلام على السيد البشير الميت المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى وصيه وخليفته سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر. شجرت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وتجهزوا فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فان خیر الزاد التقوا. بار دیگر همه شما خواهران و برادران نمازگزار و خودم را به پارسایی، پرهیزکاری، خیشتنداری، محاسبه نفس، تهذیب اخلاق و شکر و سپاس بر نعمتهای بیکران الهی و صبر و شکیبایی در همه سختی‌ها و مصیبت‌ها و عمل به دستورات خداوند سفارش و دعوت کنم. امیدواریم خداوند به ما توفیق پرهیزکاری و اخلاص در عبادت و بهره‌گیری از این ایام پرفیض ماه مبارک رجب و ماه‌های آینده شعبان و رمضان کرامت بفرماید. ما حقیقتاً در ماه‌ها و در فرصت‌های بسیار گرانبهایی قرار داریم. همانطور که عرض کردم، اگر ما نگاهی به پیشینیانمون بکنیم، عزیزان زیادی می‌بینیم که فرصت‌های موقع این ماه‌ها را از کف داده‌اند و اینک سر بر خاک نهاده‌اند. و اگر به آینده نگاه بکنیم، شاید برای ما دیگر چنان فرصتی برای عمل به تکالیف و وظایف و برای استفاضه و استفاضه از فیوزات بی انتهای این ماه‌ها فراهم نشود. همین دو نگاه کافی است که همه ما را بیدار بکنه، انسان‌های خفته را هشدار بدهد، بیماران را شفا ببخشد، دل‌های پژمرده و مرده را به نشاط عبادت و حلاوت مناجات با خدا و گفتگو و راز و نیاز با خدا زنده گرداند. همین کافی است. آیا نمی شنویم صداهای دلنواز و فریادهای دلنشین مولای متقیان امیر المؤمنین و دیگر صالحان و وارستگان بارگاه خداوند که ما را به بیداری، به هوشیاری، به زنده دلی، به نشاط در عبادت و انجام وظیفه الهی دعوت می کنند؟ آیا وقت آن نرسیده است که این فریادهای پرتنین الهی و عرفانی ما را بیدار کنه؟ امیدواریم خداوند به ما گوشه چشمی بیندازد، عنایتی بفرماید و ما را در این ماه و ماه‌های آینده از غفلت‌ها بیرون آورد و از بندگان مقرب خودش قرار بدهد. در هفته‌ای که در پیش رو داریم، هم مناسبت شهادت امام کاظم هست، 25 رجب، که این مناسبت را تسلیت و تعزیت عرض می کنم، و از سوی دیگر در آستانه عید شریف و عزیز و گرامی مبعث شریف رسول خدا هستیم. روز اتصال عالم ملک با ملکوت، روز پیوند جهان مادی و ناسوت با عالم لاهوت و با خداوند بزرگ و متعال، روز درخشش انوار توحید و نبوت و روز فرود فرشته وحی و مراسم عبادی نماز جمعه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. و اما دو سه نکته است که کوتاه و فهرستوار به مطالبی در خصوص آنها اشاره می‌کنم. یکی هفته دفاع مقدس که یادآور حماسه‌های بزرگ جانفشانی ها و ایثارگری های کم نظیر تاریخ اسلام و تاریخ ایران و کشور و انقلاب اسلامی است. بارها عرض کرده ام که در پیشینه تاریخی و در هویت اجتماعی ملت ها حماسه های اونها و حماسه های یادماندنی اونها نقش مهمی داره. دفاع مقدس نمادی از بسیج همه توان مادی و معنوی یک ملت برای دفاع از خیش بود و این معنای بزرگی داره. ملتی که برای دفاع از کیان خودش، برای حفظ استقلال خودش و برای حفظ هویت دینی و انقلابی خودش در برابر هجوم یک پارچه دنیا بر مرزهای خودش مقاومت کرد. مقاومت رادمردان ما، ایثارگران ما، سربازان و بسیجیان ما در قله‌های سر به فلک کشیده غرب و در سرزمین و صحرای سوزنده جنوب کشور هیچگاه نباید از حافظه و ذهن نسل امروز ما زدوده بشه. با گذشتن سالها از دفاع مقدس بسیاری از اون خاطرات، از اون حماسه های ماندگار، از اون همه ایثار و عظمتی که در عرصه کشور و در پهنه کشور تجلی کرد ما فاصله میگیریم و نسل جدید ما اون دوره های با شکوه آزادی از ستمشاهی و مقابله توانمند و پرقدرت ملت در برابر بیگانگان را کمتر به خاطر می آورد. اما وظیفه ماست که هم اون حماسه ها را حفظ بکنیم، هم یاد و یادگارها و نمادهای اون حماسه را صیانت بکنیم. این وظیفه ماست. در همه دنیا این قانون وجود داره. شما در کشورهای گوناگون دنیا که برید نماد شهرهای بزرگشون سرباز گمنامشون هست، ساختمانها و بناهایی که پیشینه دفاع و حماسه دفاع از کیان و استقلال خودشون را حکایت میکنه به چشم میخوره. در کشور ما هم همین طور باید باشه. ما نباید تحلیل‌های عمیقی که در دوره دفاع بود فراموش بکنیم. اون اجماعی که همه قدرت‌های دنیا در برابر یک ملت به وجود آوردند برای اینکه از طریق صدام یک ابزار بود، یک آلت دست بود و نه هیچ چیزی بیش از این، از طریق این ابزار خواستن ملت ما را از پا در بیاورن، کشور ما را تجزیه بکنن، امت ما را از پا در بیارن و اون روحیه دفاع، حماسه، خداخواهی، خداجویی، معنویت بسیار متعالی که در عرصه های دفاع مقدس و جبهه ها تجلی کرد مانع از نفوذ دشمن و غلبه دشمن شد. کشور در برابر این هجوم باقی ماند و به دلیل حقانیت این ملت و نسل بزرگ ما که اون زمان با تمام وجود در برابر دشمنان انقلاب اسلام و کشور ایستاد، این حقانیت بعدها مورد اعتراف از قبل دشمنترین دشمنان این ملت قرار گرفت. اسنادها بیرون آمد، توطئه های گذشته خودش رو نشون داد. حقانیت ملت ایران، عظمت ملت ایران و درستی عمل اونها مورد اعتراف در مجامع بین المللی حتی قرار گرفت.
همونهایی که بر روی ما فشار می آوردن که اینجور باشید اونجور باشید. این حماسه کمی نیست. ما اگر در فردوسی و در داستانهای فردوسی و در اون حماسه های سروده شده دنبال حماسه و عظمت بودیم، اگر در عاشورا، اگر در منطق بزرگ کربلا دنبال پیدا کردن این نوع حماسه ها بودیم، ملت ما، بسیجیان ما، سربازان ما، ایثارگران ما، چه در عرصه جبهه، چه در پشت جبهه، چه جهاد، سپاه، ارتش، نیروهای مردمی، اشاعر و همه ملت در پشت جبهه، همون حماسه ها را در عصر نو زنده کردن. این برای کشور ما خیلی مهمه. اینها به جوان امروز باید روحیه بده، توان بده، الهام ببخشه. از این جهته که هفته دفاع مقدس در همه جامعه ما باید زنده نگه داشته بشه، در مراکز علمی و کاریری و محیط‌های اجتماعی ما و مسئولان ما، همه ما واقعا از اون خلوص، از اون اخلاص، از اون انسجام، از اون معنویت و از اون حماسه ها برای امروز و آینده کشور باید درس بگیریم. رحمت و رضوان و درود خداوند بر ارواح پاک و بلند شهیدان دفاع مقدس و سلام و درود خدا بر همه ایثارگرانی که برای حفظ اسلام، انقلاب اسلامی و کشور ایران و کشور اسلامیمون اون همه خدمت کردن. ما امیدواریم خداوند توفیق شناخت این پیشینه و حفظ اصالتها و ارزشهای اون و تداوم بخشیدن به اون شاخصهایی که با اون دفاع مقدس ایجاد شد به همه ما کرامت بفرماید. این جمله‌ای بود برای بزرگداشت دفاع مقدس. و اما چند جمله هم در خصوص مسائل امروز که کشور ما با اون مواجه هست عرض میکنم. همونطور که همه آگاه و مطلع هستید، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام اون در هفته گذشته و برهه اخیر قطعنامه ای را در مورد ایران صادر کرد و از ایران خواست که به اموری در ارتباط با انرژی هسته‌ایش اقدام بکنه و عمل بکنه. در اینجا همونطور که شنیده اید، من هم از باب تأکید و یادآوری به چند نکته اشاره میکنم. نکته اول این که انرژی اتمی و دانش و فناوری هسته‌ای چیزیست که عقل و منطق اون را برای ملت ها میپسنده و قطعنامه ها و مقررات بین المللی هم اون را حق ملت ها دانسته. انرژی هسته‌ای ضمن این که میتواند منشأ تولید بمب هایی بشه که آمریکا اون را در جنگ جهانی دوم تجربه کرد و قساوتمندانه دو شهر ژاپن را با اتم بمباران کرد، در این حال انرژی هسته‌ای برای رفاه و سعادت و خوشبختی انسان تأثیرات زیادی داره. امروز در بسیاری از کشورهای دنیا از طریق انرژی هسته‌ای برق تولید میکنن. برقی که از این طریق تولید میشه قهرن آلودگی کمتر داره. منابع نفت و گاز رو به پایان برای کشورها و در کره زمین، طبعا انرژی های جدید باید جایگزین اون بشه. انرژی هسته‌ای در تولید برق و در بسیاری از مسائل پزشکی و مهندسی و خدمات اجتماعی آثار و تأثیرات فراوانی داره و به همین دلیل حق همه ملت هاست که از فناوری هسته‌ای برخوردار باشند. معاهده های بین المللی هم این حق را به رسمیت شناخته. همون معاهده مشهور NPT هم این حق را برای اعضا و اعضای آژانس بین المللی و امضا کنندگان اون معاهده NPT این را به رسمیت شناخته. این یک مطلبه. مطلب دوم این که کشور ما علارغم سپری کردن دوره های تحریم اقتصادی، فشارهای بین المللی و جنگ 8 ساله، دانشمندان ما، جوانان ما، دانشگاهیان ما، اهل فکر و نظر ما با پای خودشون و با اتکای بر خودشون قدم‌های بزرگی در عرصه انرژی هسته‌ای برداشتن که این حقی است که همه ملت‌ها دارن. این فناوری رو برای خودشون ایجاد کردن. امروز هم دنیا یک مقدار زیادی از این پیشرفت مبهوته که علارغم اون تحریم‌ها و حلقه‌های محاصره و فشارهای بین المللی که آمریکا ایجاد کرده، قدم‌های خیلی خوبی در این زمینه برداشته شده. و از طرف دیگه ایران معاهده NPT را که 130 کشور اون را امضا کردن، ایران هم اون را امضا کرده و به لوازم اون معاهده هم ایران اعلام آمادگی و پایبندی کرده و هنوز هم هیچگاه ایران اعلام نکرده که ما به طور کلی اون را به رسمیت نمیشناسیم. گاهی گفته شده که اگر بخواهن فشارهای بی جایی بیارن ما از اون پیمان بیرون میریم، اما علل اصول مبنای کشور ما بر این است که ما بر بمب اتم نمیتوانیم تکیه بکنیم. فکر ملت‌ها، آگاهی ملت‌ها ارزش مهمی است که امروز میتونه حکومت‌ها رو حفظ بکنه. بمب اتم چندان مهم نیست و پایبندی به اون معاهده بین‌المللی هم چیزی است که اعلام شده. این هم نکته دیگری است که ایران برش تأکید داشته. اما ایران در 2-3 مطلب حق اعتراض داره، اعتراضی که از وجدانهای بیدار بشریت هم برمیخیزه. یک، نگاه تبعیض آمیز شورای حکام، آژانس بین المللی انرژی اتمی و قدرتی مثل آمریکاست در خصوص انرژی هسته‌ای و توان تولید بمب اتم. این نگاه تبعیض آمیز برای ما قبول نیست. یک کشوری مثل پاکستان به دلیل برخوردی که با هند داره به انرژی هسته‌ای و به توان تولید بمب اتمی دسترسی پیدا کرد، علارغم اینکه پاکستان متحد آمریکاست، همراه سیاست‌های آمریکا حرکت می‌کنه، هنوز هم زیر انواع فشارهاست به خاطر تولید توان تولید بمب اتمی، اونم در یه سطح محدود اولیه، با اینکه کشوری است که همراه سیاست‌های آمریکاست. حاکمان پاکستان همراه سیاست‌های آمریکا حرکت می‌کنند، کودتاگران پاکستان. اما این کشور به دلیل اینکه اسلامی است مورد فشاره. اما در همین منطقه کشور کوچک که بی‌ریشه ایمانند اسرائیل 200 کلاهک هسته‌ای داره، توانایی‌های فراوان سلاح‌های شیمیایی و هسته‌ای داره و از نظر معاهده‌های بین‌المللی هم محکومه و کار خلاف میکنه. اما نه تنها تهدید نمیشه، نه تنها توبیخ نمیشه، بلکه تشویق هم میشه از سوی قدرت مثل آمریکا. اصلا ما کنار، شما پاکستان رو با اسرائیل بسنجید، می‌بینید تبعیض برخورد آمیز وجود داره. این را ضمیر و ذهن دنیای اسلام میفهمه. امروز نظرسنجی هایی که خود آمریکایی ها در جهان عرب و دنیای خاورمیانه دارن بهشون نشان میده و خودشون هم این رو منتشر کردن که نفرت از این نگاه تبعیض آمیز آمریکا در حد بالایی در دنیا وجود داره، علارغم همه تلاش های تبلیغاتی که میکنن و امکانات تبلیغاتی که دارن. این یک سوالی است که در سیاست بین المللی آژانس انرژی اتمی وجود داره و برای ایران جای تأمل فراوانه. و دیگری، عدم پایبندی به همه مقرراتی است که در معاهده NPT مطرح شده که یکی از موادش ظاهراً ماده 4 اون باشه، تأکید کرده در قبال تمکین کشورها نسبت به این معاهده باید برای افزایش توان صلح آمیز فناوری هسته‌ای کمک بشن. به ایران هیچ در اینجا کمک نشد. اولا خود آمریکا در سلاح شیمیایی در افزایش توان اتمیش این قوانین رو رعایت نکرده، نسبت به اسرائیل غمزه عین و چشم پوشی میشه، ولی نسبت به کشورهای اسلامی با این فشار پیگیری میشه. این اولا. و ثانیا تمام موادی که در اونجاست مورد عمل قرار نمیگیره، ما باید پشتیبانی بشیم از لحاظ فناوری هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز مثل تولید برق و سایر استفاده هایی که میشود از این انرژی در امور پزشکی و مهندسی و سایر فنون بشه. این دوتا سوال جدی است که وجود داره. و سوال سوم این که ما حس میکنیم که دستهای سیاسی و فشارهای سیاسی پشتوانه این نوع حرکت هاست و این برای همه ملت‌های اسلامی گرانه، برای ما هم گرانه. ما نمیخواهیم قوانین بین المللی را نقض بکنیم. سابقه ما در دفاع مقدس این را نشون داد. ما هنوز عزیزانی داریم که از سلاح شیمیایی دارن رنج میبرن، اما ما از اینا استفاده نکردیم. ما پایبند به مقررات بین المللی و مقررات اسلامی و نگاه دینی خودمون هستیم.